صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. من فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای جهان. رئیس جمهوری ترکیه کردهای شمال سوریه را به از سرگیری عملیات نظامی تهدید کرد. ده ها تن از معترضان به دولت جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. نخست وزیر بریتانیا با نامه‌ای بی امضا خواستار تعویق خروج کشورش از اتحادیه اروپا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در سخنرانی در شهر قیصریه گفت در صورت شکست توافق با آمریکا و انجام نگرفتن عقب نشینی نیروهای کرد از منطقه امن در نوار مرزی، ترکیه عملیات نظامیش را از سر خواهد گرفت.
اگر این کار بشود که شده است، اگر نشود یک دقیقه بعد از به سر آمدن 120 ساعت مهلت تعیین شده عملیات را از همان جایی که متوقف کردیم ادامه می دهیم و سر تروریست ها را خورد خواهیم کرد.
همزمان نیروهای کرد شمال سوریه ترکیه را به کارشکنی در مسیر اجرای توافق متهم می کنند. در پی میانجیگری آمریکا، ترکیه هفته گذشته پذیرفت با آتش‌بسی 5 روزه نیروهای کرد در شمال سوریه در طول نوار مرزی آن کشور تا فاصله 30 کیلومتری عقب نشینی کنند. عملیات نظامی ترکیه علیه مناطق کردنشین شمال شرق سوریه تا کنون 10 کشته و 100,000 آواره به همراه داشته است. پلیس جمهوری آذربایجان روز شنبه در باکو پایتخت آن کشور 10 تن از مخالفان دولت را پیش از برگزاری تجمعی اعتراضی بازداشت کرد. طبق اخباری که به رادیو اروپای آزاد رسیده، علی کریملی رهبر حزب جبهه خلق از احزاب عمده مخالف دولت نیز در میان بازداشت شدگان است. نیروهای پلیس برای جلوگیری از حضور مخالفان در محل تجمع 3 ایستگاه مترو را بستند. در جمهوری آذربایجان معترضان علیه فساد حکومتی، محدودیت‌های سیاسی و دستمزدهای پایین به خیابان رفتند. کمتر از 2 هفته قبل نیز پلیس جمعی از مخالفان را که به خواست شورای ملی نیروهای دموکراتیک در حمایت از حق گردهمایی آزاد دست به یک تجمع زده بودند، بازداشت کرده بود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیمه شب شنبه نامه درخواست تأخیر در خروج آن کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت را بدون امضا برای شورای اروپا فرستاد. به گزارش رویترز، منبعی در دولت بریتانیا میگوید بوریس جانسون در مجموع 3 نامه به شورای اروپا فرستاده است. بوریس جانسون پیشتر تاکید کرده بود حاضر نیست مهلت 9 آبان ماه سال جاری را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تعویق بیندازد.
من درخواست تأخیر در خروج از اتحادیه اروپا نخواهم کرد. قانون هم مرا مجبور به این کار نخواهد کرد.
با وجود این، پارلمان بریتانیا روز شنبه با تصویب طرحی قانونی خواستار تعویق 3 ماهه خروج از اتحادیه اروپا شد. همزمان نزدیک به 1 میلیون نفر از شهروندان با برگزاری راهپیمایی بیرون ساختمان پارلمان در لندن خواهان برگزاری همه پرسی دوباره درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. دولت اسپانیا درخواست کین تورا رئیس دولت منطقه خودمختار کاتالونیا را برای گفتگو رد کرد. این مقام کاتالونیا گفته بود ناآرامی اخیر در بارسلون ماهیت صلح‌آمیز استقلال طلبی کاتالونیا را نشان نمی‌دهد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با رد مذاکره اعلام کرده جدایی و استقلال کامل کاتالونیا از اسپانیا غیر ممکن است. فرناندو گراند مارلاسکا وزیر کشور اسپانیا نیز در مورد برخورد پلیس با تظاهرات کنندگان گفت در همه کشورهای دموکراتیک پلیس موظف است متناسب با میزان ناآرامی ها عمل کند.
باید بگویم وضعیت تحت کنترل است. نهاد اجرای قوانین در 24 ساعت شبانه روز در برابر خشونت های بسیار شدید انجام وظیفه می کند.
اعتراض‌های خیابانی به صدور احکام حبس برای رهبران جدایی طلبان کاتالونیا در بارسلون شنبه روز 6 خود را پشت سر گذاشت. در ناآرامی‌های روزهای گذشته نزدیک به 300 تن بازداشت و صدها تن نیز زخمی شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه خبر امروز. شکست بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا، نمایندگان خواستار تعویق برگزیت برای 3 ماه دیگر شدند. گسترش تظاهرات اعتراضی لبنانی ها به مناطق تحت کنترل حزب الله و عمل به رغم ضرب العجل 3 روزه نخست وزیر برای رسیدگی به مشکلات. و تلاش دولت ایران برای تهیه لایحه بودجه سال آینده، آیا افزایش 15% حقوق کارکنان دولت پاسخگوی نیازها خواهد بود؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پارلمان بریتانیا دیروز شنبه در یک نشست فوق‌العاده طرحی را به تصویب رساند که خواستار تعویق 3 ماهه خروج این کشور از اتحادیه اروپا می‌شود. مهلت اجرای برگزیت تا کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
نمایندگان مجلس عوام بریتانیا دیروز شنبه به تأخیر در خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. اصلاحیه‌ای که با 322 موافق و 306 مخالف به تصویب رسید میگوید جزئیات طرح برگزیت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به بررسی بیشتری نیاز دارد. این نخستین جلسه پارلمان بریتانیا از 37 سال پیش و در جریان جنگ فالکلند تا کنون است که روز شنبه یعنی تعطیلی آخر هفته برگزار شده است. طبق توافق بوریس جانسون با اتحادیه اروپا قرار بود برگزیت تا کمتر از 2 هفته دیگر یعنی پایان ماه میلادی جاری اجرایی شود. حالا با رأی مثبت نمایندگان مجلس عوام به اصلاحیه اولیور لتوین، دولت موظف شد از اتحادیه اروپا درخواست کند تا برگزیت برای 3 ماه دیگر به تعویق بیفتد. با این حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در نخستین واکنش خود گفت به مهلت زمانی پیشین برای اجرای برگزیت پایبند خواهد بود. I will not negotiate
a delay with the EU. من بر سر تأخیر مجدد با اتحادیه اروپا مذاکره نخواهم کرد و قانون هم مرا موظف به این کار نمی‌کند. من به دوستان و همکارانم در اتحادیه اروپا و همه افرادی که در 88 روز نخست وزیری هم با آنها کار کردم میگویم که تأخیر بیشتر برای این کشور بد است. I've served as prime minister that further
delay would be bad for this country. با این وجود مینا اندریوا سخنگوی پارلمان اروپا در توییتی از دولت بوریس جانسون خواسته که بیدرنگ آنها را از اقدام‌های بعدی خود آگاه کند. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که تأخیر بیشتر به نفع هیچ کسی نیست. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای توافق پیشنهادی دولت بوریس جانسون برای خروج بریتانیا از این اتحادیه را پذیرفتند. همزمان با نشست روز شنبه مجلس بر سر سرنوشت لایحه خروج از اتحادیه اروپا، نبرد بر سر برگزیت به خیابان‌های لندن هم کشیده شد. صدها هزار تن از مردم خواستار یک همه‌پرسی تازه بودند. معترضان از سراسر بریتانیا با تکان دادن پرچم‌های اتحادیه اروپا و حمل پلاکارد‌های با راهپیمایی به سوی پارلمان خواستار توقف برگزیت شدند. 3 سال پیش در رأی‌گیری بر سر برگزیت 52% از رأی دهندگان از آن حمایت کردند. از آن زمان تا کنون شماری از هواداران خروج از اتحادیه اروپا نظر خود را تغییر دادند. با این حال بسیاری از رأی دهندگان می‌گویند از این مناقشه‌ها بر سر برگزیت خسته‌اند. دولت بریتانیا گفته در هفته که جاری لایحه توافق خروج از اتحادیه اروپا را برای بررسی بیشتر به مجلس عوام می‌برد. همزمان مسئول امور برگزیت در پارلمان اروپا گفته که قرار است کارشناسان حقوقی این نهاد روز دوشنبه رأی مجلس عوام بریتانیا را با توجه به نزدیک شدن مهلت زمانی مقرر بررسی کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره نشست فوق‌العاده روز گذشته پارلمان بریتانیا و تصویب طرح تعویق 3 ماهه اجرای خروج این کشور از اتحادیه اروپا همراه میشیم با شهران طبری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بریتانیا. خانم طبری، اهمیت و تاثیر اصلاحیه تأخیر برگزیت در چیست؟
ببینید، یه دلیل این که این اصلاحیه ارائه شد به مجلس و با 16 رأی قبول شد یک اصل مهمش اینه که نماینده ها به آقای جانسون اعتماد ندارن و آقای جانسون جزئیات این طرح رو تقدیم مجلس نکرده، به هیچ کسی نشون نداده، فقط گفته من یک طرح خروج از اتحادیه اروپا رو میخوام به رأی بذارم. این یک باره گفتن خب اگه این طرح جزئیاتی داشته باشه که ما ندونیم عاقبتش چی هست، نمیتونیم به اون رأی بدیم، بنابراین بهتر این هستش که ما اول این طرح رو در جزئیات مطالعه بکنیم، مطمئن بشیم که به اصطلاح تمام جوانب اون مطابق میلمون هست، بعد اون رو اجازه بدیم به رأی گذاشته بشه. و این یک، همونطور که گفتم، یک دلیل عمدهش عدم اعتماد به آقای جانسونه که بارها و بارها حرفش رو عوض کرده و با شدت تمام و با ترسوندن مردم، یعنی نمایندگان، از اینکه بدون قرارداد از اتحادیه اروپا ممکنه خارج بشه، اونا رو میخواد هی یک جوری مجبور کنه که این قرارداد رو قبول بکنن.
خب بوریس جانسون اعلام کرده که با اتحادیه اروپا در مورد تعویق اجرای برگزیت مذاکره مجدد نخواهد کرد. چه چالش هایی پیش خواهد اومد در صورت پافشاری آقای جانسون بر سر موضع خودش؟
خب یک دلیلی که این حرف رو زده اینه که این قانون بن که آقای هیلری بن نماینده حزب کارگر اون رو مطرح کرد و در مجلس اکثریت آورد، میگه که آقای دولت جانسون نمیتونه بدون قرارداد از اتحادیه اروپا بیرون بیاد. حالا آقای جانسون دیشب که ساعت 11 شب مهلت آخرش بود این نامه رو فرستاد، ولی میگه من این قانون منو مجبور نمیکنه که مذاکره کنم. خب اگه مذاکره نکنه اتحادیه اروپا از کجا بدونه چقدر تمدید باید بشه؟ باید این نامه رو بنویسه و بعد بره مذاکره کنه برای تمدید. میگه من مذاکره نمی‌کنم و ما از همون آخر اکتبر، 31 اکتبر، از اتحادیه اروپا بیرون میایم. حالا یه عده معتقدن که این کار درست نیست، این قانونی نیست. حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، حزب اسکاتلند همه گفتن که این کار غیر قانونی هستش اگر این کار رو نکنه، ولی معلوم نیست. باز هم میدونین هیچ معلوم نیست که چی کار بکنه، آیا مذاکره بکنه یا نکنه، آیا هفته آینده که مجلس تشکیل میشه، یعنی هفته آینده همین روز بعد دوشنبه که مجلس تشکیل میشه، آیا دو مرتبه یه قانون دیگه خواهند گذاشت که مجبورش کنن که مذاکره کنه؟ همه اینا امکان داره این کار انجام بشه، و اگر که نکنه، اگر قانون رو اجرا نکنه، چه عواقبی خواهد داشت؟ خب خیلی عواقب خطیری براش خواهد داشت، برای اینکه عدم اجرای قانون خب قانون شکنیه و در این مملکت مجازات داره اصلا.
خب روز گذشته تجمعاتی برگزار شد، تظاهرات برگزار شد در بریتانیا در مخالفت با برگزیت. آیا امکان برگزاری همه پرسی مجدد وجود داره؟
خیلی امکان این الان در حال حاضر بیشتر از مثلا میتونم بگم که دو هفته پیش هستش، برای این که الان خیلی این بحث مطرح شده که اصلا این صحبت که یک بار در 3 سال پیش مردم به یه چیزی که نمیشناختن چی هستش رأی دادن، این یک حرکت دموکراتیک نیست. اونهایی که طرفدار برگزیت هستن میگن اونایی که میخوان این بمونن در اتحادیه اروپا میخوان قانون، میخوان رأی دموکراتیک مردم رو زیر پا بذارن، در حالی که اونات که طرفدار موندن در اتحادیه بریتانیا هستن میگن نه این اصلا اینطور نیستش، ما برعکس، دموکراسی حکم میکنه که بعد از 3 سال که ما یک چیزی که رأی منفی دادیم یا مثبت دادیم هرچی و نظرمون عوض شده، حالا باز باید بتونیم دو مرتبه رأی بدیم، این دموکراسی هستش. بنابراین یک مقدار کمی شاید تمایل به این که دو مرتبه یه کمه پرسی انجام بشه بیشتر شده، ولی به قدری مملکت از و مجلس و مملکت و همه چیز از وسط دو نیمه است که نمیشه با قاطعیت گفت که کی برنده خواهد شد. خیلی دشواره این موضوع.
ممنون خانم طبری، متاسفانه فرصت بیشتر نداریم. سپاس از همراهیتون. تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی در لبنان 3 روز خود را پشت سر گذاشت. تظاهرات کنونی یکی از گسترده ترین اعتراض ها در لبنان به شمار می آید و مناطقی شاهد تظاهرات بوده که پیشتر در آن اعتراضی دیده نمی شد. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
تظاهرات اعتراضی در لبنان به مناطقی رسید که معمولاً شاهد اعتراض نمی‌شد، از جمله نبتیه و سور در جنوب لبنان، مناطقی که از جمله پایگاه‌های حزب الله و جنبش عمل به شمار می‌آیند. تظاهرات سور به خشونت کشیده شد. گفته می‌شود نیروهای جنبش عمل اقدام به ضرب و شتم معترضان کردند. پس از آن که معترضان نبیه بری رهبر عمل را به دزدی متهم کردند. حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان هم شاهد حمله معترضان به دفتر محمد رعد نماینده حزب الله در پارلمان بود. سومین روز اعتراضها در لبنان، اعتراضها علیه لایحه دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و وضع مالیات جدید.
نحن نزلنا على الشارع.
ما مردم لبنان به خیابان آمدیم تا بگیم تامین مالی مافیای حاکم از راه مالیات هامون رو متوقف کردیم. ما خواستار تغییر قوانین اقتصادی، اجتماعی و مالی هستیم. ما خواستار محاکمه سلطه سیاسی از دهه 90 تا کنون هستیم که مردم رو فقیر و گرسنه کرده. هیچ مسئولی هم حق خروج از کشور رو نداره تا زمانی که اموال غارت شده رو باز پس بدن و محاکمه بشن. ما خواستار انتخابات پارلمانی زود هنگام هستیم.
این بزرگترین تظاهرات اعتراضی در لبنان طی سالهای اخیر به شمار می آید. تظاهراتی که در آن شعارهایی با خواست سردگونی نظام حاکم سر داده شد و در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد. برخی مغازه ها نیز تخریب و غارت شد. اعتراض هایی که ده ها زخمی بر جای گذاشت و نیروهای امنیتی هم شماری را بازداشت کردند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شنبه خود اعلام کرد با استعفای دولت مخالف است. یک روز پیش از آن سعد حریری نخست وزیر لبنان به احزاب سیاسی حاضر در دولت 72 ساعت مهلت داد برنامه اصلاحی مورد رضایت مردم و جامعه جهانی ارائه دهند. این سخنان اما به نظر می رسد مردم را راضی نکرده است.
من مادر دو کودک هستم. دیگر نمیتوانیم آنها را به مدرسه ببریم. اوضاع بد است. کشور به سمت فروپاشی خطرناک حرکت میکند. از ما میخواهند به آنها 72 ساعت فرصت دهیم. اما اگر میخواهند حسن نیتشان را نشان دهند، تمام پولی که به غارت بردند را به کشور برگردانند. بعد فکر میکنیم آنها را در قدرت بگذاریم یا نه.
اعتراض‌های لبنان چهره دیگری هم داشت که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد. از رقص و پایکوبی تا خواستگاری تا بوسه‌های عاشقانه در میانه دود آتش. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب دولت مشغول تهیه لایحه بودجه سال آینده است و آن را اواسط آذر ماه به مجلس ارائه می کند. در صورت تصویب این لایحه حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 15% افزایش پیدا خواهد کرد. همراه بشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، آیا این سطح افزایش حقوق متناسب سطح تورم و آیا می تونه بودجه خانوار کارمندی رو متعادل کنه؟
بر اساس برآوردهایی که از مؤسسات گوناگون عرضه شده، مثل صندوق بین‌المللی پول یا حتی مؤسسات داخلی، سطح تورم در سال آینده بیش از 30% و حتی تا 40% تخمین زده میشه. بنابراین این افزایش 15% نمیتونه در واقع تعادل بودجه رو باز بگردونه و اون از بین رفتن قدرت خرید خانوار رو ترمیم بکنه، چرا که تقریبا کمتر از نصف تورم خواهد بود. بنابراین باید انتظار داشت که کسر بودجه خانوار به ویژه در چارچوب تورم مزمن اقتصاد ایران در سالهای گذشته بیشتر بشه و خانوار رو به سمت فقر بیشتر سوق بده. بیاد بیاریم که نزدیک 70% یا 7 دهک از دهک‌های گوناگون جامعه ایران الان مستحق یارانه شناخته شدن. بنابراین این 7 دهک طبیعتاً فشار بسیاری رو باید متحمل میشند و احتمالاً شمار بسیارشون در واقع غرق میشن در گردابه فقر و به هر حال باید انتظار داشت که این قدرت خرید این بخش از جامعه و حتی کلیت جامعه رو کاهش به طور کلی.
آقای علوی، چه پیامدهایی داره این کاهش درآمد خانوار در عرصه کلان اقتصادی؟
در تا الان ما صحبت میکردیم در عرصه خورد، به این معنا که تمرکز اون بود به روی بودجه خانوار و وضع اقتصادی خانوار. طبیعی است که با افزایش کسری بودجه خانوار و کاهش قدرت خریدش، سطح تقاضای عمومی برای کالا و خدمات کاهش پیدا میکنه و اینو میشه تعمیمش داد به شرکت ها و مؤسساتی که تولیدی هستن یا در چارچوب اقتصاد کار میکنن. اونها مواجه میشن با کاهش قدرت خرید. باید انتظار داشت که مصرف، سرمایه گذاری و به تبع تقاضای عمومی کاهش پیدا بکنه و این البته باعث میشه که رکود فعلی که الان انتظار میره که نزدیک 10% باشه و سال گذشته نزدیک 5% بود، به این معنا که 15% از حجم اقتصاد ایران کاسته شده، در سال آینده هم بر این از این میزان به اصطلاح بیشتر کاسته خواهد شد و اقتصاد ایران وقتی کوچکتر بشه طبیعی است که با تعمیق رکود فرصت‌های شغلی از بین میره و به هر حال استاندارد سطح زندگی برای اکثریت کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر از بین رفتن فرصت‌های شغلی و همچنین در ترکیب با تورم و همچنین بخصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی.
خب در شرایط فعلی آیا دولت میتونه حقوق‌ها رو بیشتر از این افزایش بده؟
دولت دارای تنگنای منابع، حالا با توجه به تحریم‌ها که دریافت‌های نفتیش بسیار کاهش پیدا کرده، در عرصه داخلی هم می‌دونیم که مالیات‌ها الان کفاف تأمین بودجه دولت رو نمی‌ده، چرا که به هر حال فرار مالیاتی است، معافیت‌های مالیاتی است و همچنین بودجه دولت کارآمدی نداره، به این معنا که منابع بسیاری صرف رانت میشه، بنابراین دولت این امکان رو نخواهد داشت که افزایش بده و حتی اگر افزایش بده با توجه به اینکه با کسر بودجه افزایش میده، این دور باطل تورم مجددا تکرار خواهد شد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
در 24 ساعت گذشته نام دو زن در شبکه‌های اجتماعی بیشتر شنیده شد. عاطفه رنگریز که در روز جهانی کارگر بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد و همچنین بهار زاره بهاری، دختری که در فیلیپین و در فرودگاه این کشور بازداشت و عنوان شد که فیلیپین قصد دیپورتش به ایران رو داشته. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، کامنت ها نظرها در فضای اجتماعی زیاد بوده در مورد این دو خانم، میگی بهم؟
درسته مهدی. ببین، خب من با بهار زاره بهاری شروع میکنم. ایشون همونطور که گفتن که قرار هست دیپورت بشه به ایران. خب این دختری بود که در برخی مسابقه های ملکه زیبایی شرکت کرده بود با پرچم شیر خورشید و حالا شعارهایی به نفع پادشاهی، چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده. اما دلیل اصلی دیپورتش هنوز روشن نیست و خیلی ها نمیدونن که چرا فیلیپین تصمیم داشته همچین کاری بکنه.
ساکن فیلیپین بودن.
ساکن فیلیپین بوده و گفتن تا دوشنبه روشن میشه. کاربرها گفتن که بایستی حتما در واقع این موضوع ابعادش روشن بشه، چون ممکنه خطر داشته باشه برای بهار بهاری یا بهار زاره بهاری، فامیلی دقیقشون، و عموما ابراز نگرانی بوده از وضعیت این دختر. اما درباره عاطفه رنگریز که گفتی، همونطوری که میدونی در روز جهانی کارگر عاطفه بازداشت میشه، 11 سال زندان محکوم میشه به همراه چند تا دختر دیگه که فعال بودن در حوزه کارگران. خب در این باره مثلا شهروز میر توییت کرده راجع به اعتصاب غذای عاطفه، چون الان چهارمین روز اعتصاب غذای عاطفه رنگریز هم هست. گفته ما فراموش نمی کنیم، فقط نمی دونیم میونه انبوه کسانی که باید به یادشان باشیم کدوم نام رو باید به زبان بیاریم. در واقع شهروز میر در توییتر اشاره کرده به اینکه تعداد بازداشتی های حالا مرتبط با این مسائل زیاد هست و بایستی که نامشون رو به خاطر آورد، هرچند که سخته با توجه به تعدادشون. علی بوتیمار هم نوشته که ما هم آگاهیم مثل خود عاطفه که جانش ارزشی برای نظام نداره، اما کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که نام و خواستش رو مطرح بکنیم در شبکه‌های اجتماعی. و مینا کشاورز هم اشاره کرده به دادگاه‌ها و روند دادرسی در دادگاه‌ها، گفته فقط کافیه یک روز در دادگاه‌های جمهوری اسلامی باشید تا در واقع رادیکال بشید، و اشاره داره به تصمیم اعتصاب غذایی.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. خب وقتشه که مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در فیتر اصلی خودش با عنوان لوایح سگانه علیه فساد نوشته که این روزها همه در ایران از فساد صحبت میکنن، فساد در بخش‌های مختلفی از ارکان دولت و دیگر نهادهای حکومتی رسوخ کرده و نفوذ کرده و پرونده‌های متعدد فساد هم تشکیل شده، بخشی از اونها علنی شده، بخشی هم هنوز یا نایافته است یا علنی نشده. اما روزنامه ایران نوشته حالا دولت آقای روحانی چگونه میخواد با فساد مقابله کنه. این روزنامه اشاره کرده به سه لایحه‌ای که دولت دوتاش رو تدوین کرده، ارسال کرده به مجلس و یکی رو هم در دست تدوین داره. به نوشته این روزنامه یکی از این لایحه شفافیت است، دیگری سالمسازی و مقابله با فساد و سومی هم تعارض منافع هست که در دست تدوین هست. اما روزنامه ستاره صبح امروز اظهارات بهرام فارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده که ایشون گفته که همه در ظاهر در ایران از رانتخاری و فساد انتقاد میکنن، حتی کسانی که فاسد هستند یا در فسادهای بزرگ به گفته آقای بهرام فارسایی دخالت دارن شعار مقابله با فساد رو میدن. ایشون به پرونده های متعددی هم اشاره کرده، مثل املاک نجومی که در شهرداری رخ داد، پرونده در کلهای نفتی و موارد متعدد، و تأکید کرده بهرام پارسایی به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس که برخورد با فساد هم در ایران سیاسی هست و برخی پرونده ها بیش از 10 سال هست که در قوه قضایی است رسیدگی نمیشه و برخی از این پرونده ها خیلی سریع منجر به حکم میشه. امروز روزنامه جهان صنعت هم در تیتر اصلی خودش با عنوان سقوط به لیست سیاه نوشته که گروه اقدام ویژه مالی در تازه ترین جلسه خودش اعلام کرده که به جمهوری اسلامی تا فوریه 2020، یعنی چند ماه دیگر، حدود 4 ماه دیگر مهلت میده برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. کنوانسیون پالرمو مربوط است به جرایم سازمان یافته فراملی و این روزنامه نوشته در صورتی که طی چند ماه آینده این اتفاق نیفته و ایران نپیونده، در اون صورت در لیست سیاه قرار خواهد گرفت که فعالیت‌های مالی رو بیش از پیش محدود خواهد کرد. روزنامه آفتابی هست هم امروز اعتراضات لبنان رو مورد توجه قرار داده و نوشته که آیا هدف از این اعتراضات تضعیف ائتلاف 8 مارس است، ائتلافی که حزب الله لبنان هم عضو اون هست و گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. من فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای جهان. رئیس جمهوری ترکیه کردهای شمال سوریه را به سرگیری عملیات نظامی تهدید کرد. ده ها تن از معترضان به دولت جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. نخست وزیر بریتانیا با نامه‌ای بی امضا خواستار تعویق خروج کشورش از اتحادیه اروپا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در سخنرانی در شهر قیصریه گفت در صورت شکست توافق با آمریکا و انجام نگرفتن عقب نشینی نیروهای کرد از منطقه امن در نوار مرزی، ترکیه عملیات نظامیش را از سر خواهد گرفت.
اگر این کار بشود که شده است، اگر نشود یک دقیقه بعد از به سر آمدن 120 ساعت مهلت تعیین شده عملیات را از همان جایی که متوقف کردیم ادامه می دهیم و سر تروریست ها را خورد خواهیم کرد.
همزمان نیروهای کرد شمال سوریه ترکیه را به کارشکنی در اجرای توافق متهم می کنند. در پی میانجیگری آمریکا، ترکیه هفته گذشته پذیرفت با آتش‌بسی 5 روزه نیروهای کرد در شمال سوریه در طول نوار مرزی آن کشور تا فاصله 30 کیلومتری عقب نشینی کنند. عملیات نظامی ترکیه علیه مناطق کردنشین شمال شرق سوریه تا کنون 10 کشته و 100,000 آواره به همراه داشته است. پلیس جمهوری آذربایجان روز شنبه در باکو پایتخت آن کشور 10 تن از مخالفان دولت را پیش از برگزاری تجمعی اعتراضی بازداشت کرد. طبق اخباری که به رادیو اروپای آزاد رسیده، علی کریملی رهبر حزب جبهه خلق، حزب عمده مخالف دولت، نیز در میان بازداشت شدگان است. نیروهای پلیس برای جلوگیری از حضور مخالفان در محل تجمع 3 ایستگاه مترو را بستند. در جمهوری آذربایجان معترضان علیه فساد حکومتی، محدودیت‌های سیاسی و دستمزدهای پایین به خیابان رفتند. کمتر از 2 هفته قبل نیز پلیس جمعی از مخالفان را که به خواست شورای ملی نیروهای دموکراتیک در حمایت از حق گردهمایی آزاد دست به یک تجمع زده بودند بازداشت کرده بود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیمه شب شنبه نامه درخواست تأخیر در خروج آن کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت را بدون امضا برای شورای اروپا فرستاد. به گزارش رویترز، منبعی در دولت بریتانیا میگوید بوریس جانسون در مجموع 3 نامه به شورای اروپا فرستاده است. بوریس جانسون پیشتر تاکید کرده بود حاضر نیست مهلت 9 آبان ماه سال جاری را برای خروج بریتانیا از اتحادیه به تعویق بیاندازد.
من درخواست تأخیر در خروج از اتحادیه اروپا نخواهم کرد. قانون هم مرا مجبور به این کار نخواهد کرد.
با وجود این، پارلمان بریتانیا روز شنبه با تصویب طرح قانونی خواستار تعویق 3 ماهه خروج از اتحادیه اروپا شد. همزمان نزدیک به 1 میلیون نفر از شهروندان بریتانیا با برگزاری راهپیمایی بیرون ساختمان پارلمان در لندن خواهان برگزاری همه‌پرسی دوباره درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. دولت اسپانیا درخواست کیم تورا رئیس دولت منطقه خودمختار کاتالونیا را برای گفتگو رد کرد. این مقام کاتالونیا گفته بود ناآرامی‌های اخیر در بارسلون ماهیت صلح‌آمیز استقلال طلبی کاتالونیا را نشان نمی‌دهد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با رد مذاکره اعلام کرده جدایی و استقلال کامل کاتالونیا از اسپانیا غیر ممکن است. فرناندو گرانده مارلاسکا وزیر کشور اسپانیا نیز در مورد برخورد پلیس با تظاهرات کنندگان گفت در همه کشورهای دموکراتیک پلیس موظف است متناسب با میزان ناآرامی ها عمل کند.
باید بگویم وضعیت تحت کنترل است. نهاد اجرای قوانین در 24 ساعت شبانه روز در برابر خشونت های بسیار شدید انجام وظیفه می کند.
اعتراض های خیابانی به صدور احکام حبس برای رهبران جدایی طلبان کاتالونیا در بارسلون شنبه روز 6 خود را پشت سر گذاشت. در ناآرامی های 6 روز گذشته نزدیک به 300 تن بازداشت و 100 تن نیز در درگیری ها زخمی شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. شکست بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا، نمایندگان خواستار تعویق برگزیت برای 3 ماه دیگر شدند. گسترش تظاهرات اعتراضی لبنانی ها به مناطق تحت کنترل حزب الله و عمل به رغم ضرب العجل 3 روزه نخست وزیر برای رسیدگی به مشکلات. و تلاش دولت ایران برای تهیه لایحه بودجه سال آینده، آیا افزایش 15% حقوق کارکنان دولت پاسخگوی نیازها خواهد بود؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پارلمان بریتانیا دیروز شنبه در یک نشست فوق‌العاده طرحی را به تصویب رساند که خواستار تعویق 3 ماهه خروج این کشور از اتحادیه اروپا می‌شود. مهلت اجرای برگزیت تا کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
نمایندگان مجلس عوام بریتانیا دیروز شنبه به تأخیر در خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. اصلاحیه‌ای که با 322 موافق و 306 مخالف به تصویب رسید میگوید جزئیات طرح برگزیت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به بررسی بیشتری نیاز دارد. این نخستین جلسه پارلمان بریتانیا از 37 سال پیش و در جریان جنگ فالکلند تا کنون است که روز شنبه یعنی تعطیلی آخر هفته برگزار شده است. طبق توافق بوریس جانسون با اتحادیه اروپا قرار بود برگزیت تا کمتر از 2 هفته دیگر یعنی پایان ماه میلادی جاری اجرایی شود. حالا با رأی مثبت نمایندگان مجلس عوام به اصلاحیه اولیور لتوین، دولت موظف شد از اتحادیه اروپا درخواست کند تا برگزیت برای 3 ماه دیگر به تعویق بیفتد. با این حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در نخستین واکنش خود گفت به مهلت زمانی پیشین برای اجرای برگزیت پایبند خواهد بود. I will not negotiate
a delay with the EU. من بر سر تأخیر مجدد با اتحادیه اروپا مذاکره نخواهم کرد و قانون هم مرا موظف به این کار نمی‌کند. من به دوستان و همکارانم در اتحادیه اروپا و همه افرادی که در 88 روز نخست وزیری ام با آنها کار کردم میگویم که تأخیر بیشتر برای این کشور بد است. I've served as prime minister that further
delay would be bad for this country. با این وجود مینا اندرویوا سخنگوی پارلمان اروپا در توییتی از دولت بوریس جانسون خواسته که بیدرنگ آنها را از اقدام‌های بعدی خود آگاه کند. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که تأخیر بیشتر به نفع هیچ کسی نیست. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای توافق پیشنهادی دولت بوریس جانسون برای خروج بریتانیا از این اتحادیه را پذیرفتند. همزمان با نشست روز شنبه مجلس بر سر سرنوشت لایحه خروج از اتحادیه اروپا، نبرد بر سر برگزیت به خیابان‌های لندن هم کشیده شد. صدها هزار تن از مردم خواستار یک همه‌پرسی تازه بودند. معترضان از سراسر بریتانیا با تکان دادن پرچم‌های اتحادیه اروپا و حمل پلاکارد‌هایی با راهپیمایی به سوی پارلمان خواستار توقف برگزیت شدند. 3 سال پیش در رأی‌گیری بر سر برگزیت 52% از رأی دهندگان از آن حمایت کردند. از آن زمان تا کنون شماری از هواداران خروج از اتحادیه اروپا نظر خود را تغییر دادند. با این حال بسیاری از رأی دهندگان می‌گویند از این مناقشه ها بر سر برگزیت خستند. دولت بریتانیا گفته در هفته جاری لایحه توافق خروج از اتحادیه اروپا را برای بررسی بیشتر به مجلس عوام می‌برد. همزمان مسئول امور برگزیت در پارلمان اروپا گفته که قرار است کارشناسان حقوقی این نهاد روز دوشنبه رأی مجلس عوام بریتانیا را با توجه به نزدیک شدن مهلت زمانی مقرر بررسی کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره نشست فوق‌العاده روز گذشته پارلمان بریتانیا و تصویب طرح تعویق 3 ماهه اجرای خروج این کشور از اتحادیه اروپا همراه میشیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بریتانیا. خانم تبری، اهمیت و تاثیر اصلاحیه تأخیر برگزیت در چیست؟
ببینید، یه دلیل این که این اصلاحیه ارائه شد به مجلس و با 16 رأی قبول شد یک اصل مهمش اینه که نماینده ها به آقای جانسون اعتماد ندارن و آقای جانسون جزئیات این طرح رو تقدیم مجلس نکرده، به هیچ کسی نشون نداده، فقط گفته من یک طرح خروج از اتحادیه اروپا رو میخوام به رأی بذارم. این یک باره گفتن خب اگه این طرح جزئیاتی داشته باشه که ما ندونیم عاقبتش چی هست، نمیتونیم به اون رأی بدیم، بنابراین بهتر این استش که ما اول این طرح رو در جزئیات مطالعه بکنیم، مطمئن بشیم که به اصطلاح تمام جوانب اون مطابق میلمون هست، بعد اون رو اجازه بدیم به رأی گذاشته بشه. و این یک، همونطور که گفتم، یک دلیل عمدهش عدم اعتماد به آقای جانسونه که بارها و بارها حرفش رو عوض کرده و با شدت تمام و با ترسوندن مردم، یعنی نمایندگان، از اینکه بدون قرارداد از اتحادیه اروپا ممکنه خارج بشه، اونا رو میخواد یک جوری مجبور کنه که این قرارداد رو قبول بکنن.
خب بوریس جانسون اعلام کرده که با اتحادیه اروپا در مورد تعویق اجرای برگزیت مذاکره مجدد نخواهد کرد. چه چالش هایی پیش خواهد اومد در صورت پافشاری آقای جانسون بر سر موضع خودش؟
خب یک دلیلی که این حرف رو زده اینه که این قانون بن که آقای هیلری بن نماینده حزب کارگر اون رو مطرح کرد و در مجلس اکثریت آورد، میگه که آقای دولت جانسون نمیتونه بدون قرارداد از اتحادیه اروپا بیرون بیاد. حالا آقای جانسون دیشب که ساعت 11 شب مهلت آخرش بود این نامه رو فرستاد، ولی میگه من این قانون منو مجبور نمیکنه که مذاکره کنم. خب اگه مذاکره نکنه اتحادیه اروپا کجا بدونه چقدر تمدید باید بشه؟ باید این نامه رو بنویسه و بعد بره مذاکره کنه برای تمدید. میگه من مذاکره نمی کنم و ما از همون آخر اکتبر، 31 اکتبر از اتحادیه اروپا بیرون میاییم. حالا یه عده‌ای معتقدن که این کار درست نیست، این قانونی نیست. حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، حزب اسکاتلند همه گفتن که این کار غیر قانونی هستش اگر این کار رو نکنه، ولی معلوم نیست. باز هم میدونین هیچ معلوم نیست که چی کار بکنه، آیا مذاکره بکنه یا نکنه، آیا هفته آینده که مجلس تشکیل میشه، یعنی هفته آینده همین روز بعد دوشنبه که مجلس تشکیل میشه، آیا دو مرتبه یه قانون دیگه خواهند گذاشت که مجبورش کنن که مذاکره کنه؟ همه اینا امکان داره این کار انجام بشه، و اگر که نکنه، اگر قانون رو اجرا نکنه، چه عواقبی خواهد داشت؟ خب خیلی عواقب خطیری براش خواهد داشت، برای اینکه عدم اجرای قانون خب قانون شکنیه و در این مملکت مجازات داره اصلا.
خب روز گذشته تجمعاتی برگزار شد، تظاهرات برگزار شد در بریتانیا در مخالفت با برگزیت. آیا امکان برگزاری همه پرسی مجدد وجود داره؟
خیلی امکان این الان در حال حاضر بیشتر از مثلا میتونم بگم که دو هفته پیش هستش، برای این که الان خیلی این بحث مطرح شده که اصلا این صحبت که یک بار در 3 سال پیش مردم به یه چیزی که نمیشناختن چی هستش رأی دادن، این یک حرکت دموکراتیک نیست. اونهایی که طرفدار برگزیت هستن میگن اونهایی که میخوان این بمونن در اتحادیه اروپا میخوان قانون، میخوان رأی دموکراتیک مردم رو زیر پا بذارن، در حالی که اونا که طرفدار موندن در اتحادیه بریتانیا هستن میگن نه این نکته اینطور نیستش، ما برعکس دموکراسی حکم میکنه که بعد از 3 سال که ما یک چیزی که رأی منفی دادیم یا مثبت دادیم هرچی و نظرمون عوض شده، حالا باز باید بتونیم دو مرتبه رأی بدیم، این دموکراسی هستش. بنابراین یک مقدار کمی شاید تمایل به این که دو مرتبه یه کم پرسی انجام بشه بیشتر شده، ولی باز هم به قدری مملکت از و مجلس و مملکت و همه چیز از وسط دو نیمه است که نمیشه با قاطعیت گفت که کی برنده خواهد شد. خیلی دشواره این موضوع.
ممنون خانم تولی، متاسفانه فرصت بیشتر نداریم، سپاس از همراهیتون. تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی در لبنان 3 روز خود را پشت سر گذاشت. تظاهرات کنونی یکی از گسترده ترین اعتراض ها در لبنان به شمار می آید و مناطقی شاهد تظاهرات بوده که پیشتر در آن اعتراضی دیده نمی شد. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
تظاهرات اعتراضی در لبنان به مناطقی رسید که معمولاً شاهد اعتراض نمی‌شد، از جمله نبتیه و سور در جنوب لبنان، مناطقی که از جمله پایگاه‌های حزب الله و جنبش عمل به شمار می‌آیند. تظاهرات سور به خشونت کشیده شد. گفته می‌شود نیروهای جنبش عمل اقدام به ضرب و شتم معترضان کردند، پس از آن که معترضان نبیه بری رهبر عمل را به دزدی متهم کردند. حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان هم شاهد حمله معترضان به دفتر محمد رعد نماینده حزب الله در پارلمان بود. سومین روز اعتراضها در لبنان، اعتراضها علیه لایحه دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و وضع مالیات جدید.
ما مردم لبنان به خیابان آمدیم تا بگیم تامین مالی مافیای حاکم از راه مالیات هامون رو متوقف کردیم. ما خواستار تغییر قوانین اقتصادی، اجتماعی و مالی هستیم. ما خواستار محاکمه سلطه سیاسی از دهه 90 تا کنون هستیم که مردم رو فقیر و گرسنه کرده. هیچ مسئولی هم حق خروج از کشور رو نداره تا زمانی که اموال غارت شده رو باز پس بدن و محاکمه بشن. ما خواستار انتخابات پارلمانی زود هنگام هستیم.
این بزرگترین تظاهرات اعتراضی در لبنان طی سالهای اخیر به شمار می آید. تظاهراتی که در آن شعارهایی با خواست سرنگونی نظام حاکم سرداده شد و در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد. برخی مغازه‌ها نیز تخریب و غارت شد. اعتراض‌هایی که ده‌ها زخمی بر جای گذاشت و نیروهای امنیتی هم شماری را بازداشت کردند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شنبه خود اعلام کرد با استعفای دولت مخالف است. یک روز پیش از آن سعد حریری نخست وزیر لبنان به احزاب سیاسی حاضر در دولت 72 ساعت مهلت داد برنامه اصلاحی مورد رضایت مردم و جامعه جهانی ارائه دهند. این سخنان اما به نظر می رسد مردم را راضی نکرده است.
من مادر دو کودک هستم. دیگر نمیتوانیم آنها را به مدرسه ببریم. اوضاع بد است. کشور به سمت فروپاشی خطرناک حرکت میکند. از ما میخواهند به آنها 72 ساعت فرصت دهیم. اما اگر میخواهند حسن نیتشان را نشان دهند، تمام پولی که به غارت بردند را به کشور برگردانند. بعد فکر میکنیم آنها را در قدرت بگذاریم یا نه.
اعتراض‌های لبنان چهره دیگری هم داشت که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد. از رقص و پایکوبی تا خواستگاری تا بوسه‌های عاشقانه در میانه دود آتش. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب دولت مشغول تهیه لایحه بودجه سال آینده است و آن را اواسط آذر ماه به مجلس ارائه می کند. در صورت تصویب این لایحه حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 15% افزایش پیدا خواهد کرد. همراه بشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، برای گفتگو در این رابطه. آیا علوی، آیا این سطح افزایش حقوق متناسب سطح تورم و آیا می تونه بودجه خانوار کارمندی رو متعادل کنه؟
بر اساس برآوردهایی که از مؤسسات گوناگون عرضه شده، مثل صندوق بین‌المللی پول یا حتی مؤسسات داخلی، سطح تورم در سال آینده بیش از 30% و حتی تا 40% تخمین زده میشه. بنابراین این افزایش 15% نمیتونه در واقع تعادل بودجه رو باز بگردونه و اون از بین رفتن قدرت خرید خانوار رو ترمیم بکنه، چرا که تقریبا کمتر از نصف تورم خواهد بود. بنابراین باید انتظار داشت که کسر بودجه خانوار به ویژه در چارچوب تورم مزمن اقتصاد ایران در سالهای گذشته بیشتر بشه و خانوار رو به سمت فقر بیشتر سوق بده. بیاد بیاریم که نزدیک 70% یا 7 دهک از دهک‌های گوناگون جامعه ایران الان مستحق یارانه شناخته شدن. بنابراین این 7 دهک طبیعتاً فشار بسیاری رو باید متحمل میشند و احتمالاً شمار بسیارشون در واقع غرق میشن در گردابه فقر و به هر حال باید انتظار داشت که این قدرت خرید این بخش از جامعه و حتی کلیت جامعه رو کاهش به طور کلی.
آقای علوی، چه پیامدهایی داره این کاهش درآمد خانوار در عرصه کلان اقتصادی؟
در تا الان ما صحبت میکردیم در عرصه خرد به این معنا که تمرکز اون بود به روی بودجه خانوار و وضع اقتصادی خانوار. طبیعی است که با افزایش کسری بودجه خانوار و کاهش قدرت خریدش سطح تقاضای عمومی برای کالا و خدمات کاهش پیدا میکنه و اینو میشه تعمیمش داد به شرکت ها و مؤسساتی که تولیدی هستن یا در چارچوب اقتصاد کار میکنن، اونها مواجه میشن با کاهش قدرت خرید. باید انتظار داشت که مصرف، سرمایه گذاری و به تبع تقاضای عمومی کاهش پیدا بکنه و این البته باعث میشه که رکود فعلی که الان انتظار میره که نزدیک 10% باشه و سال گذشته نزدیک 5% بود، به این معنا که 15% از حجم اقتصاد ایران کاسته شده، در سال آینده هم بر این از این میزان به اصطلاح بیشتر کاسته خواهد شد و اقتصاد ایران وقتی کوچکتر بشه طبیعی است که با تعمیق رکود فرصت‌های شغلی از بین میره و به هر حال استاندارد سطح زندگی برای اکثریت کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر از بین رفتن فرصت‌های شغلی و همچنین در ترکیب با تورم و همچنین بخصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی.
خب در شرایط فعلی آیا دولت میتونه حقوق‌ها رو بیشتر از این افزایش بده؟
دولت دارای تنگنای منابع، حالا با توجه به تحریم‌ها که دریافت‌های نفتیش بسیار کاهش پیدا کرده، در عرصه داخلی هم می‌دونیم که مالیات‌ها الان کفاف تأمین بودجه دولت رو نمی‌ده، چرا که به هر حال فرار مالیاتی است، معافیت‌های مالیاتی است و همچنین بودجه دولت کارآمدی نداره به این معنا که منابع بسیاری صرف رانت میشه، بنابراین دولت این امکان رو نخواهد داشت که افزایش بده و حتی اگر افزایش بده با توجه به اینکه با کسر بودجه افزایش میده این دور باطل تورم مجددا تکرار خواهد شد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
در 24 ساعت گذشته نام دو زن در شبکه‌های اجتماعی بیشتر شنیده شد. عاطفه رنگریز که در روز جهانی کارگر بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد و همچنین بهار زاره بهاری دختری که در فیلیپین و در فرودگاه این کشور بازداشت و عنوان شد که فیلیپین قصد دیپورتش به ایران رو داشته. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، کامنت ها نظرها در فضای اجتماعی زیاد بوده در مورد این دو خانم، میگی بهمون؟
درسته مهدی. ببین، خب من با بهار زاره بهاری شروع میکنم. ایشون همونطور که گفتن که قرار هست دیپورت بشه به ایران. خب این دختری بود که در برخی مسابقه های ملکه زیبایی شرکت کرده بود با پرچم شیر خورشید و حالا شعارهایی به نفع پادشاهی، چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده. اما دلیل اصلی دیپورتش هنوز روشن نیست و خیلی ها نمیدونن که چرا فیلیپین تصمیم داشته همچین کاری بکنه.
ساکن فیلیپین بودن.
ساکن فیلیپین بوده و گفتن تا دوشنبه روشن میشه. کاربرها گفتن که بایستی حتما در واقع این موضوع ابعادش روشن بشه، چون ممکنه خطر داشته باشه برای بهار بهاری یا بهار زاره بهاری فامیل دقیقشون، و عموما ابراز نگرانی بوده از وضعیت این دختر. اما درباره عاطفه رنگریز که گفتی، همونطوری که میدونی در روز جهانی کارگر عاطفه بازداشت میشه، 11 سال زندان محکوم میشه به همراه چند تا دختر دیگه که فعال بودن در حوزه کارگران. خب در این باره مثلا شهروز میر توییت کرده راجع به اعتصاب غذای عاطفه، چون الان چهارمین روز اعتصاب غذای عاطفه رنگریز هم هست. گفته ما فراموش نمی کنیم، فقط نمی دونیم میون انبوه کسانی که باید به یادشان باشیم کدوم نام رو باید به زبان بیاریم. در واقع شهروز میر در توییتر اشاره کرده به اینکه تعداد بازداشتی های حالا مرتبط با این مسائل زیاد هست و بایستی که نامشون رو به خاطر آورد، هرچند که سخته با توجه به تعدادشون. علی بوتیمار هم نوشته که ما هم آگاهیم مثل خود عاطفه که جانش ارزشی برای نظام نداره، اما کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که نام و خواستش رو مطرح بکنیم در شبکه‌های اجتماعی. و مینا کشاورز هم اشاره کرده به دادگاه‌ها و روند دادرسی در دادگاه‌ها، گفته فقط کافیه یک روز در دادگاه‌های جمهوری اسلامی باشید تا در واقع رادیکال بشید، و اشاره داره به تصمیم اعتصاب غذایی.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودید. خب وقتشه که مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان لوایح سگانه علیه فساد نوشته که این روزها همه در ایران از فساد صحبت میکنن، فساد در بخش‌های مختلفی از ارکان دولت و دیگر نهادهای حکومتی رسوخ کرده و نفوذ کرده و پرونده‌های متعدد فساد هم تشکیل شده، بخشی از اونها علنی شده، بخشی هم هنوز یا نایافته یا علنی نشده. اما روزنامه ایران نوشته حالا دولت آقای روحانی چگونه میخواد با فساد مقابله کنه. این روزنامه اشاره کرده به سه لایحه‌ای که دولت دوتاش رو تدوین کرده، ارسال کرده به مجلس و یکی رو هم در دست تدوین داره. به نوشته این روزنامه یکی از این لایحه شفافیت هست، دیگری سالم سازی و مقابله با فساد و سومی هم تعارض منافع هست که در دست تدوین هست. اما روزنامه ستاره صبح امروز اظهارات بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده که ایشون گفته که همه در ظاهر در ایران از راندخاری و فساد انتقاد میکنن، حتی کسانی که فاسد هستند یا در فسادهای بزرگ به گفته آقای بهرام پارسایی دخالت دارن شعار مقابله با فساد رو میدن. ایشون به پرونده های متعددی هم اشاره کرده، مثل املاک نجومی که در شهرداری رخ داد، پرونده دکل‌های نفتی و موارد متعدد، و تأکید کرده بهرام پارسایی به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس که برخورد با فساد هم در ایران سیاسی هست و برخی پرونده ها بیش از 10 سال هست که در قوه قضایی است رسیدگی نمیشه و برخی از این پرونده ها خیلی سریع منجر به حکم میشه. امروز روزنامه جهان صنعت هم در تیتر اصلی خودش به عنوان سقوط به لیست سیاه نوشته که گروه اقدام ویژه مالی در تازه ترین جلسه خودش اعلام کرده که به جمهوری اسلامی تا فوریه 2020 یعنی چند ماه دیگر، حدود 4 ماه دیگر مهلت میده برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. کنوانسیون پالرمو مربوط است به جرایم سازمان یافته فراملی و این روزنامه نوشته در صورتی که طی چند ماه آینده این اتفاق نیفته و ایران نپیونده، در اون صورت در لیست سیاه قرار خواهد گرفت که فعالیت‌های مالی رو بیش از پیش محدود خواهد کرد. روزنامه آفتابی هست هم امروز اعتراضات لبنان رو مورد توجه قرار داده و نوشته که آیا هدف از این اعتراضات تضعیف ائتلاف 8 مارس است، ائتلافی که حزب الله لبنان هم عضو اون هست و گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.